بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث براءت، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این اخبار من بلغ چهار احتمال گفته شد. احتمال اول، اعطاء الثواب على الانقياد والاحتياط. وجه ثانی، استحباب الاحتياط والانقياد. وجه ثالث، استحباب العمل به قیام این، به بلوغ این ثواب بر اون عمل که عنوان محسن است صاحب الکفایه اختیار کرد. الرابع، الغاء شرایط حجیت، اون شرایطی که در خبر معتبر است در بلوغ، در بلوغ ساید تکالیف و احکام، در بلوغ مستحبات اون شرایط در خبر معتبر نیست، خبر علل اطلاق حجت است. ثمره این بحث کجاها ظاهر می شود؟ بحث مهمی است، ولو گفتند که بحث لا طایل تحته. قبل از این که وارد بشوم به این بحث، ثمرات را عرض کنم، یه مقدمه ای را در خارج از خارج ذکر می کنم و اون این است که ولو در این اخبار عنوانش من بلغ ثواب علا عملیم بود، ولیکن این اخبار اطلاق دارد، هم اون مواردی را می گیرد که ثواب برای عمل در اون خبر بالغ به دلالت المطابقیه بود. اصل اونی که وارد شده بود در خبر این بود که من بنا مسجدم بنا الله له بیتم فی الجنه. اصل اونی که بالغ در خبر بود به دلالت مطابقیه ثواب علا عملی بود. و کذالک این اخبار شامل می شود زایی که بلوغ به ثواب و عمل به دلالت الالتزامیه بوده باشد، مثل این روایتی که فرض بفرمایید غسل یوم الجمعه واجب بود. ولو اگر فرض کردیم این خبر ضعیف است، ولیکن صدق می کند که در غسل الجمعه بلغ فیه ثوابون، که واجبون یا مستحبون به دلالت التزامی یا دلالت می کند بر این که این ثواب دارد. رو این حرف بعد از بیان این مقدمه، این ثمرات را متعرض می شویم. گفتند ثمره زایی ظاهر می شود این خبر ضعیفی که قائم شده است بر استحباب العمل، که این عمل عمل مستحبی است و ثواب دارد، اما به دلالت المطابقیه و الالتزامیه، در مقابلش یه اطلاق عمومی بوده باشد، چون اطلاق عموم اقتضا می کند حرمت حاضر عمل را، که این عمل جایز نیست. مثل اون روایتی که وارد شده است در اون غلات سبی زکات هست، یعنی اگر ولی یا غیر الولی زراعت کنند برای طفل، که تخم مال طفل است، که در حقیقت زرع و زراعت مال طفل می شود. در روایت وارد شده است که در این غلات سبی زکات است. منتها اگر فرض کردیم روایتش ضعیف بود، کما اینکه گفتند ضعیف است، منتها لا من حیث السند بلکه من حیث اعراض المشهور است، اگر روایت ضعیفه بود، این عمل که اعطاء زکات من مال سبی ثواب دارد، ثواب بر سبی دارد، بر اون کسی که زکات اعطا می کند، ولی سبی ایگاب ندارد، ثواب خداوند می دهد به او تفضلن بر اعمالش، مثل اون سبیی که نماز می خواند قبل از بلوغ، 5-6 سال دارد، 7 سال دارد، نماز می خواند، ثواب می دهند، همون ثوابی که شارع مقرر کرده است به او معنا می دهند. اینا انلا مشروعیت عبادات سبی، ایگاب ندارد سبی. پس بلغه که بله فرض کنید در این غلاتی که هست، غلات اعطاء زکات از او ثواب هست، ولیکن امومات اقتضا می کند حرمت تصرف در مال یتیم را، مال سبی را، چون امومات و مطلقاتی که دلالت می کند ولی نمی تواند تصرف کند در مال سبی، اون مصلحتی، اون تصرفی را که اون تصرف ولی صرف مال است، توجه که اتلاف المال است، حتی آیه هم می گوید لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي، خطاب با اولیاست. عموم اقتضا می کند عدم جواز این تصرف را، ولیکن خبر ضعیف دلالت می کند بر اینکه این ثواب دارد. اگر کسی در باب اخبار من بلغ گفت مثل اونانونی که گفته شده بود، فقط استحباب احتیاط یا ثواب بر احتیاط زیچی می کند این اخبار، این را ملتزم بشود، از مال سبی نمی تواند زکات بدهد. ولی چنانچون که اینجا مورد احتیاط نیست، دوران العمر است، ما به این اینجا فعل مباهی بوده باشد که اعطاء زکات، یا فعل حرامی بوده باشد و طریق معتبر که عموم است و اطلاق است، اقتضا می کند حرمت العمل را، حجت بر حرمت تمام است، زای احتیاط نیست اینجا. بدون جهت کسی قائل شد مسلک شیخ را، یا این اخبار استحباب احتیاط را می گوید، در مان اهلوی احتیاط در ترک اعطاء زکات است، احتیاط است و خود ادله هم اقتضا می کند، اطلاق و عموم حجت است، اقتضا می کند حرمت العمل را. و اما اگر گفتیم آنی را که صاحب الشفایه گفته بود، یا گفتیم آنی را که دیگران گفته بودند، مشهور به مشهور نسبت داده شده بود، که این اخبار شرایط حجیت خبر را الغا می کند، در غیب توجه کردید، مثلا در مستحبات گفتند بنابر او فرق می کند، اگر گفتیم این اخبار الغاء شرایط را می کند، این خبر ضعیفی که وارد شده است غلات سبی زکات دارد، این خبر یه خبر صحیح می شود، مثل خبر صحیح، چون اگر خبر صحیح معتبر حجت بود، اون عمومات را تخصیص می‌زد، عمومات ناحیه را، مطلقات ناحیه را تقیید می‌کرد. الان هم که این خبر حجیت، شرایط حجیت را شارع در این در این موارد الغا کرد، یعنی این خبر را حجت کرد، این خبر فاقد را شارع حجت قرار داد. یتسامح فی ادله السنن ما لا یتسامح در ادله غیر سنن، خب تخصیص میزند دیگر. بنابر این که مفاد این نوایات الغا بوده باشد، توجه کردید، تخصیص میزند. اما اگر آنی باشد که صاحب الکفایه میگوید که به قیام این خبر، خبر حجت نمی شود، خود عمل مستحب می شود. این زور گفتند، گویندت که زور گفته است. خدا رحمتش کند، خودش باید جواب بگوید که چه زور گفته است. گفته است گوینده بناهم بر این، اون حرمت واقعیه با این استحبابی که به قیام خبر ضعیف شده است متزاحمین می شود. آن حکم حرمت واقعیه ای که مقتضای اون دلیل است با این استحباب متزاحمین می شوند. و وقتی که متزاحمین شدند، یعنی آن حرمت کشف می کند از مفسده ملزمه در این اعطاء زکات، و این استحباب موجب می شود بر این که ملاک راجح در او بشود. و این را می دانید هر وقت حکم الزامی مزاحمت کرد با حکم غیر الزامی، حکم الزامی مقدم می شود. هر وقت حکم الزامی با حکم غیر الزامی مزاحمت کرد، حکم الزامی مقدم می شود. بدون جهت اینجا باید جانب نهی را گرفت. ولی این را فعلا هم یادم نیست این حرف چیه، چون که بله در نوشته ایمان هست دیگه قائلش را اسمی نبردیم که چی این را گفته است، ولیکن گفتن این حرف را زو کنید پیدا می کنید. ولیکن کاش نمی گفتن این حرف را. چرا؟ برای این که تزاهم کما ذکرنا ولعل مرارن، تزاهم در دو مقام می شود. یه مقام، مقام تزاهم در ملاکات گفته می شود که مربوط به حاکم است و شاره است که جعل شریعت می کند، و آن این است که فعلی در او جهت مصلحت و جهت مفسده بوده باشد. اون وقت مولا حاکم باید ملاحظه کند، ببیند بر این که مصلحتش غالب است یا مفسدهش غالب است، حکم را بر طبق غالب جعل کند. دید نه غالبیتی نیست یا غلبه نیست، راضیتی از چون هم لازم رایه نیست، حکم غیر الزامی جعل می کند. این را خود صاحب کفایه هم گفته است در کفایه که در تزاهم در ملاکات اون حاکم ملاحظه می کند و حکم تابع و ملاک غالب می شود. هر کدام از ملاک ها غالب شد، حکم بر طبق او می شود. هیچ کدام غلبه ای نشد، کسر انکسار شد، حکم غیر الزامی جعل می شود. این مربوط به ما نیست، مربوط به خود حاکم است که در نظر حاکم ملاک ها چه جور بوده باشد. یه ملاکی هم، یه تزاهمی هم هست، اون تزاهم در مقام امتثال است، او ربطی به شاره ندارد. اون تزاهم حکومت در اونجا توجه کردید با عقل است، چون که مقام امتثال تکلیف این است. دو تا تکلیف است. فرض بفرمایید این مسجد، فرض کنید نجس است و تطهیر و ازالهش واجب است. فرض بفرمایید در مان حنفی شخص، فرض بفرمایید مسجد دیگر هم هست، خاک گرفته است اونجا را، احتیاج دارد به تنظیف. تنظیف و مسجد مستحب، تطهیر اینجا واجب. دو تا تکلیف است، مستحب و واجب. خب چی کار بکنیم؟ من نمیتونم دو تا را بکنم. توجه کردید، یا آب است که تطهیر کنم، یا توجه کردید یا برم اونجا را تنظیف کنم. جمع بین تکلیف ناقادر نیستم. اینجاست یادتون باشد، تکلیف غیر الزامی با الزامی تزاهم نمی کند. باید مسجد را ازاله کند، نجاست را. این که گوش ها شنیده است تکلیف غیر الزامی با تکلیف الزامی مزاحمت نمی کند، این تزاحم در مقام امتثال است، که همیشه تزاحم ما بین تکلیفین الزامیین شد، اونجا میرد ذات باب تزاحم باید بشود. و اما دو تکلیف یکی الزامی شد یکی غیر الزامی، عقل میگوید باید جانب الزام را گرفت، چون که ترک او جایز است. اگر قادر هم بودم هر دو تا را امتثال کنم تکلیف او جایز بود، ولی چون به خلاف تکلیف دیگری مخالفت این دیگری جایز نیست. پس سغرای این قاعده که تکلیف الزامی با غیر الزامی، تکلیف غیر الزامی با الزامی مزاحمت نمی کند، بابش باب تزاحمی در امتثال است. و اما تزاحمی در ملاکات، نه تزاحمی در ملاکات اینجور نیست. ممکن است در فعلی توجه کردید ملاک حکم الزامی بوده باشد، ولیکن به تریان عنوانی بر اون فعل اون حکم الزامی که ملاک داشت ملاکش آب بشود، نه آبی که همش از بین برود، حد الزامش از بین برود. توجه کردی؟ اون وقتی که حکم حکم الزامی جعل نمی شود با اون فعل، حکم حکم غیر الزامی می شود. مثلا چه جور چیز به حرام است، در اون مفسده ای هست که اون مفسده ای در چیز موجب شده است که شارع چیز را حرام کرده است. ولیکن ما اگر یه دروغی بگوییم مال این شخص را اون شخص ظلمن نمی تواند بگیرد، ولو مال ما اون جوری نیست که او را هم چیز کند، ها؟ او را از کار بیندازد، گشنش بکند، شب دیگر نون شب نداشته باشد. نه، توجه کردید یه ظالمی است از کسی میخواهد یه پولی بگیرد، من یه دروغ بگویم دیگر او خلاص میشود از این ضرر مالی. تکلیف واجب نیست ها، برای من چون که تحفظ از این ضرر مالی غیر برای من واجب نیست. این زور ضرر یه ضرری است که او را از کار می اندازد و تحفظ واجب است. من سمع منادی ان ینادی یا للمسلمین فلم یذبحوا فلیس بمسلم. ولیکن ضرر ضرری است که نه اینجور نیست. مثلا فرض کنید از روی 100 تومان می گیر از ظلمت، ما یه دروغ بگوییم، توجه کردید این شر این ظالم، توجه کردید از بین می رود. این ملاک ملاک غیر ملزم است، ولیکن وقتی که تریان کرد اون مفسده چیز برا رو به ما بر می دارد، مفسده را از الزام می اندازد. ما اینها را نمی دونیم، اینها را باید حاکم ملاحظه کند. ما تابع خطاب حاکم هستیم. گوش کنید، بگیرید این حرف ها که خدمتتون می گم و باید اینها را استعمال کنید در فکر. ما تابع خطاب حاکم هستیم. از کجا می فهمیم که این حکم غیر الزامی ملاکش او را آب کرده است؟ یکی از مواردی که می فهمیم مورد بارزشه حکم الزامی به عنوان اولی بوده باشد، حکم الزامی به عنوان اولی بوده باشد، ولیکن حکم غیر الزامی به عنوان ثانوی است. توجه کردید؟ مثل اینکه همین زور هست، مثلا فرض بفرمایید چیز به عنوان اولی چیز بس حرام است، ولیکن نجات شخصی از ضرر، ضرر متوجه به نفس و به مالش، این توجه کردید عنوان ثانی است که بر چیز به تاری شده است، که در روایات هم دارد که احلف بالله کاذبن فانه احلا من الاسد. این چیز دروغ چیزبی ها چون اخاکه و نجز اخاکه از اون ضرر. این حکم حکم مستحبی است، توجه کردید، ولیکن چون که به عنوان ثانوی است به چیز، در معنوی حکم الزامی از بین می رود. این در ملاکات حکم الزامی با حکم غیر الزامی با الزامی مزاحمت نمی کند، این حواست، این تابع خطابات است. حکم غیر الزامی نزات از این ضرر مالی، حکم الزامی حرمت الکذب، حکم غیر الزامی ملاکش مزاحمت نمی کند. با ملاک حکم الزامی نه مزاحمت می کند، چرا نمی کند؟ این تابع خطاب است. اگر خطاب یکی حکم الزامی به عنوان اولی شد، دومی که حکم تکلیف غیر الزامی است به عنوان ثانوی بر اون فعل محرم شد، او را از بین میبرد. مثل این مثالی که عرض کردم خدمتتون، دفع ضرر از غیر از مؤمن دیگر توجه کردید و اون ضرری که دفعش هم واجب نیست. خب درمان حنفی همین زور است. درمان حنفی خبر ضعیف قائم شده است بر فعلی که بر صرف مال یتیمی که توجه کردید اون صرف مال یتیم که به عنوان زکات است، توجه کردید صرف تصرف در مال الغیر به این عنوان است که ولی تصرف می کند، به این عنوان اعطای زکات. اگر فرض کردیم اعطای زکات مستحب شده است از مال سبی، دیگر حرمت نمی ماند به امر خدا، توجه کردید. مثل اون مثالی می شود که عرض کردم، بدون جهت بناءً علی مسلک القاء الحجیه، یا بناءً بر مسلک صاحب الکفایه که مقتضای حرفهاش این است. کسی که اینجور حرفها را بگوید مقتضاش همین است که باید اینها را توجه کردید ولی مقدم بشود به خطاب نهی. این توجه کردید بر اینکه مقتضاش اینه. ولیکن یک مطلبی بگویم، این هم در یادتون باشد. اگر ما مسلک صاحب الکفایه را اختیار کردیم، یا گفتیم که نه شارع الغاء حجیت را کرده است، توجه کردید الغاء حجیت را کرده، شرایط حجیت را در تکالیف غیر الزامیه کرده است، در ما نحنفی توجه کردید نه این خبر ضعیف که فی غلات الیتیم زکاتون نه مخصص می شود اون عمومات را، نه مقید می شود. ولو مسلک صاحب الکفایه را اختیار کردید که نتیجه می شود که قول شیخ چیزو که احتیاط مستحب است گفتیم، بنابر اون مسلک نمی شود در مالیتی تصرف کرد. چه زوری که بنابر مسلک استحباب الاحتیاط و اعطاء ثواب تصرف جایز نبود، توجه کردید بنابر مسلک صاحب الکفایه و القاء الشرایط باز نمی شود تصرف کرد زکات را داد. چرا؟ برای اینکه عنوان این اخبار این است که من بلغ فیه ثواب علی عملی، ظاهرش این است که ثواب مجرد برسد نه ثواب ایگاب هر دو برسد. عملی که یعنی عملی که به ارتکاب او فقط ثواب برسد، نه به ارتکاب او ایگاب هم برسد. ارتکابش را میگویم ها، عمل به فعلش فرض کنید ثواب برسد، به ترکش ایگاب برسد، اون عیبه ندارد، داخل این اخبار است. مثل خبر ضعیف قائم شده بر وجوب فعلی که فعلش ثواب دارد، ترکش ایگاب اون عیبی ندارد، اقبال میگیرد او را کما ذکر نافل مقدمه. و اما جایی که ارتکاب عملی هم ثواب رسیده هم به اون ارتکاب ایگاب رسیده، این را نمیگیرد. بدون جهت اگر دو تا خبر بود، توجه کردید متعارض، این خبر صحیح علایی یکی میگفت عمل واجب است، دیگری میگفت حرام است، متعارض این بودن، اونجا ثواب ایگاب هر دو رسیده است به عمل. در ما نحنفی هم این اخبار من بلغ جایی را می گیرد، توجه کردید که ثواب مجرد به اون عمل برسد، نه اینکه به اون عمل ایگاب هم برسد. مفروض این است که به این عمل ایگاب رسیده است. بله، اما خیلی خوب حرف میزنی، ولیکن به نکات حرف ملتفت نشده اید. عرض کردم الغای شرایط حجیت در ظرفی است که ثواب مجدد برسد. می توجه می در ظرفی که هم ثواب رسیده هم عقاب، الغای شرایط حجیت نشده. یا الله، اون نه، این خبر شرایط حجیت را نداشت. توجه کردید؟ چون که شرایط حجیت را نداشت، اخبار من بلغ از اون خبر ضعیف الغاء شرایط می کند، که اون خبر ضعیف قائم بشود بر ثواب عملی که با اون عمل فقط ثواب رسیده. الغاء تنها ثواب برسد، نه اینکه ثوابی که پردو برسد. قطع نظر از این اخبار من بلغ، قطع نظر از این الغا، باید به عمل تنها ثواب برسد. و اما در جایی که قطع نظر از این الغا که از اخبار من بلغ استفاده شده هم ثواب رسیده هم ایقاب، اونجا الغا نمی کند، اونجا شرایط حجیت را الغا نمی کند. الغا حجیت در ظرف خاص است، در مورد خاص است، نه اینکه همه جا در مستوات الغای شرایط حجیت شد به هر کیفیت. و حتی در جایی که یه دلیل معتبر میگوید فعل حرام است، یه خبر ضعیف میگوید مستحب، بس نه، اینجا را نمیگوییم که معارضه کنند. الغای شرایط حجیت، درست توجه بفرمایید، عرض میکنم، الغاء شرایط حجیت در موردی شده است که قطع نظر از الغاء به اون عمل ثواب مجرد رسیده است، اونجا الغاء شده است، در مان حنفی را نمی گیرد. این که بعضی ها گفتند این ثمره‌ای که ذکر شده است لا تایل تحته، اینجا می بینی که واقعیت دارد. این ما بین المبانی فرق نمی کند در این مورد، در این مثال ثمره ظاهر نمی شود، چون که در این موردی که هست، در این مورد چیزی شده است، اخبار منبلا حکومتی ندارد. برسیم فرض بفرمایید به حرف دیگری که در مقام ذکر شده است، بگوییم این را. بعضی ها معروف است در السنه می گویند اگر این اخبار من بلغ تمام بشود دلالتش با اون دلالتی که مرحوم آخوند ملتزم شده است، یا فرض بفرمایید، یا فرض کنید اون نسبتش را به مشهور دادن که الغای شرایط حجیت، اگر این معنا تمام بشود، لازمه ای دارد، ثمره ای دارد. اون ثمره چیه؟ ثمره این است بر اینکه فقیهی وقتی که استنباط می کند می رسد به واقعی، به فعلی، می بیند که مشهور فتوا دادن که این فعل یا واجب است یا فتوا دادن که مستحب است، فقط شهرت فتوایی است. یاش مشهور نگفتم، بعضی فقها شهرت هم بخشیدیم، بعضی فقها فقیه دی رسید به یه موردی دید که نه، بعض فقها ملتزم شدن بر این که این فعلی که هست واجب است یا مستحب است. ولیکن خودش جشت ادله را دید که یه چیزی که یه خبری بوده باشد ولو خبر ضعیف دلالت بکند به استحباب این فعل، توجه کردید، یا به وجوب این فعل، این زور خبری دلیلی نیست در ادله، چکار بکنیم؟ خداوندا گفتند اگر اخبار من بلغ تمام بشود با اونی که صاحب الکفایه میگوید یا اونی که الغاء شرایط میگویند، اون فقیه هم به ضرس قاطع فتوا میدهد که عمل مستحب است، که بعض فقها گفتند وجوبش را یا استحبابش را، به ضرس قاطع فتوا میدهد که مستحب است. چرا؟ چون که وقتی که اونها فتوا دادند به استحباب یا وجوب این فعل، خود فتوای اونها بلوغ ثواب است، و میگن که اتیانش ثواب دارد، دیگر فتوای اونها خودش بلوغ ثواب است. بر این مجتهد ثواب به این عمل رسیده است. بدون زد اخبار من بلغ هم میگوید که اون بلوغ معتبر است، هر چی شد هر زو شد بلوغ معتبر است. یا میگوید بله برای بر همه دیگه برای بلوغت بر هر کسی که بالغ شد بله این اخبار میگه حجت است در این مستحبات. بله توجه کردید چه جور اجماع اونها حجت است یا اون شهرت محقق حجت است بنابر حجیت شهرت. این اخبار هم میگوید این بلوغ فتوال بعض حجت است، حجت شرعی میشود بر استحباب اون عمل. چرا؟ چون که بلغ بر این عمل ثوابی، وقتی که بلغ بر این عمل ثوابی این بلوغ او را توجه کردید یا مستحب می کند که ثواب کفایه می. بلی این رسیده است که این عمل ثواب دارد، این رسیدنش کل عدم بود، ولیکن اخبار من بلغ این رسیدن را معتبر می کند. وقتی که معتبر کرد این هم بزیر زن قاطع فتوا می دهد بر اینکه این عمل حجت است. این ثمره هم لا طائل تحتها. چرا؟ درست توجه کنید که چرا. چراش این است که مجتهدی که فحص کرد از دو حال خارج نیست. تارتن اونی که مدرک فتوای اونها به استحباب است اون را درک می کند، چون ها چرا گفتن مستحب است خبر نیست، ولیکن چرا مستحب است وجهش را پیدا می کند. اگر ببیند اون وجه صحیحی از خودشم فتوا به استحباب میدهد. توجه شدید مثلا میگویند بر این عنوان، بر این عمل عنوان احسان الناس منطبق است، به اون جهت مستحب است، اینم رفیق میشود با اونها، وجه پیدا کرد. یه وقت میبیند که بابا اشتباه است، این وجهی که گفتن ربطی به اینجا ندارد، کما اینکه شأن فقیه اینه. میبیند که بابا این وجهی که اینها به اون وجه فتوا و استحباب دادن این کلاوجه است. در این صورت این فتوای اینها به اخبار من بلغ مدرک نمیشود. چرا؟ چون که در اخبار من بلغ داشت که من بلغهو عن النبی، من بلغهو عن النبی. این وقتی که فساد مدرک معلوم شد من بلغه از معده اینها، این بلغ علی النبی نیست، اشتباه کردن اینها، این وجه منطبق به اینجا نیست، بلغ علی النبی نیست، بلغ از ذهن اینها، این را اخبار من بلغ نمیگیرد. بخواهید اگر یقین کنید با اونی که میگویم جای وسوسه و تردید نماند، شما به نگاه کنید نجاست مالبر را، مشهور فتوا دادن به نجاست مالبهر، همین زور است یا نه؟ مشهور فتوا دادن، ولیکن ما وجه فتوای مشهور را میدانیم که اخبار نز هست، از اخبار نز استفاده کردن نجاست مالبهر را، بکش بکش یعنی نجس است بکش. ما گفتیم که نه، اخبار دلالتی به نجاست ندارن، این چیزی که است این کشیدن به جهت نزاهت تکوینی است، که اون گزارت تکوینی، گزارت تکوینی عرفی که حاصل می شود للما چون که معرض استعمال است او برود، نه گزارت شرعیه. و به این هم دلیل گامه کردیم که مدلول این اخبار اینه. خب صدق می کند بلغ عن النبی صلی الله علیه و آله الینا نجاست مال بر. آقا چرا شما این جور حرف میزنید؟ آخه ما مثال از کوییم، شما الان بگید که نه اونها راست گفته بودند، اون مطلب بحث در طهارت است. اگر فرض شد اون مطلبی که باید در محلش بحث بشود بحث شد و احراز شد که نه این مدلول این اخبار نجاست نیست، نه من بلغه اون روایات معتبره، هم توجه کنید، هم صحیحه کلینی من سمع عن النبی صلی الله علیه من بلغه من سمع عن النبی صلی الله علیه و آله بود. بله 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 خوب میفرمایید. جوابش را دیروز گفتیم که این روایت همون روایت صحیحه هشام بن سالم است. اون بلغه علی النبی بود. بلغه علی النبی باید بشود. وقتی که بلغه علی النبی شد، این بلغه علی النبی نیست، بلغه از ذهن این هاست و این را این روایاتی که هست نمیگیرد. و اما اگر فحص کرد مجتهد، وقتی که مجتهد فحص کرد، نه مدرک را نفهمی، نفهمی که اینها چرا گفتن واجب است، چرا مستحب است، و چش را نفهمید. اینجا هم نمیتواند بگید عمل مستحب است، چون که احتمال میدهد وجه وجهی باشد که اصلا اون وجه درستی نیست. بلغه عن النبی نباشد، اون بلغه مثل اولی باشد. بدون زد وقتی که اینجور شد شبهه مستاقیه شد، برای نخبار من بلغ شبهه مستاقیه شد. وقتی شبهه مستاقیه شد، این را هم نمیشود گفت. پس چه جوری که مرحوم شیخ میگوید اینجا عمل را اتیان کردن به عنوان رجا، عیب ندارد، چون که احتیاط کردن عیب ندارد. این هم احتیاط بکند بگوید که مثلا در این عمل رضاان اتیان بکنه، نه عیب ندارد. و اما الافتاء بالاستحباب، اون کسی که میگوید اخبار من بلغ الغای حجیت را میکند، شرایط حجیت را، یا مثل مرحوم صاحب کفایه میگوید بلوغ عنوان مرجع است، نه این موارد را نمیتواند ملتزم بشود. پس تا حال این ثمراتی که گفته شد، این دوتا ثمره، این حال تا لا تا الى تحتها شد. من دوتا ثمره دیگر که دیگران گفتند، یه ثمره دیگر که ثمره پنجمیست، ما به نظر قاصر من ذکر خواهیم کرد انشاءالله.